سلام و خیلی خوش آمدید. امروز یعنی ششم ژانویه 2026 میخوایم با هم منابعی که فرستادید رو باز کنیم و یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به برنامه سفر به مریخ SpaceX.
سلام. بله، چیزی که تا همین چند سال پیش فقط تو فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم، الان یه قول 120 متریه که روی سکوی پرتاب ایستاده.
دقیقاً. پس امروز می‌خوایم ببینیم استارشیپ دقیقاً کجای کاره، نقشه راه جدید و شاید واقع گرایانه‌تر ایلان ماسک چیه و یه نگاهی هم به اون لباس‌های فضایی جدید بندازیم که میگن شبیه لباس مرد عنکبوتیه.
و البته چالش‌های واقعی زندگی روی مریخ، اون قسمت سخت ماجرا.
خب پس بیاین شروع کنیم. اول از همه خود موشک. منابع شما میگن استارشیپ به بلوغ مهندسی رسیده. این یعنی چی دقیقاً؟
ببین، این عبارت خیلی سنگینیه، ولی معنیش در عمل اینه که دیگه بحث سر این نیست که آیا موشک موقع پرتاب منفجر میشه یا نه.
آها، یعنی از اون فاز آزمون و خطاهای دیدنی و انفجاری عبور کردیم.
دقیقاً. دو تا موفقیت کلیدی تو سال 2025 این راهو باز کرد. یکی گرفتن بوستر سوپر هوی با اون بازوهای مکانیکی برج پرتاب.
مکازیلا، وای، دیدن اون صحنه هنوزم مو به تن آدم سیخ میکنه.
هنوزم باورش سخته. و دومی، تستای موفق انتقال سوخت تو مدار زمین بود که شاید به اندازه مکازیلا هیجان انگیز نبود، ولی برای رسیدن به مریخ
حیاتی بود. یعنی بدون اون سوختگیری تو فضا اصلا سفر به مریخ ممکن نیست.
ابداً. استارشیپ فقط میتونست تا ماه بره. حالا هم که نسخه سومش روی سکوی پرتابه، تفاوتاش کاملا مشخصه. بلندتر شده، سوخت بیشتری میگیره و موتورای رپتور 3 انقدر بهینه شدن که دیگه نیازی به اون سپرهای حرارتی سنگین دور موتورا ندارن.
که یعنی وزن کمتر و کارایی بیشتر.
درسته. و همه اینها باعث شده تمرکز مهندس‌ها از یه سوال کاملا عوض بشه.
چه سوالی؟
سوال از آیا این موشک پرواز میکنه تبدیل شده به چطوری میتونه ده‌ها انسان رو برای 6 ماه سفر زنده و سالم نگه داره؟
و سالم از نظر روانی، که شاید سخت‌ترم باشه.
قطعاً. الان تمام تمرکزها روی سیستم‌های پشتیبانی حیات یا لایف ساپورت هست. این یه جهش بزرگ نسبت به کپسول دراگون که برای 4-5 نفر طراحی شده.
استارشیپ در واقع داره تبدیل میشه به یه جور کشتی کروز بین سیاره‌ای.
بهترین تعبیر همینه. یک زیستگاه پرنده با ظرفیت حمل 100 تن بار یا 10 مسافر.
این عبارت کشتی کروز بین سیاره‌ای هم هیجان انگیز، هم یکم ترسناک. خب بهترین کشتی دنیا رو هم که داشته باشی، باید بدونی کی و چطور حرکت کنی. اینطور نیست که هر وقت بخوای بتونی راه بیفتی بری مریخ.
نه اصلاً. این به خاطر مدار زمین و مریخه. یه مفهومی هست به اسم پنجره انتقال هاممان.
آها، یعنی اون بازه زمانی خاصی که دوتا سیاره تو بهترین موقعیت نسبت به هم قرار میگیرن.
دقیقاً. بهترین و کم مصرفترین زمان برای پرتاب که هر 26 ماه یک بار اتفاق میفته. یعنی اگه از دستش بدی باید بیش از 2 سال صبر کنی.
و اینجاست که میرسیم به اون آپدیت جدید ایلان ماسک که خیلی ها رو غافلگیر کرد. انگار اون خوشبینی های معروفش یکم تعدیل شده.
بله کاملا. نقشه راه جدید خیلی محتاطانه تره. طبق منابع شما برنامه اینه: پنجره پرتاب بعدی یعنی اواخر 2027 فقط و فقط برای ماموریت‌های باری و بدون سرنشینه.
یعنی هیچ انسانی نمیره؟
هیچ انسانی. حداقل 2 تا استارشیپ پر از تجهیزات حیاتی به مریخ فرستاده میشه تا همه چیز اول توسط ربات‌ها آماده بشه.
چه جور تجهیزاتی؟
چیزهایی که برای زنده موندن لازمه. مثلا پنل‌های خورشیدی و غول‌پیکر برای تولید برق. و از اون مهمتر یه دستگاه به اسم ماکسی 2.0.
همون که از دیوکسید کربن اکسیژن میسازه؟
دقیقاً. هدف اینه که قبل از اینکه پای اولین انسان به مریخ برسه، اونجا یه نیروگاه برق و یه کارخونه تولید اکسیژن فعال داشته باشیم.
این رویکرد اول ربات‌ها بعد انسان‌ها خیلی منطقیه.
خیلی. اگه ماموریت‌های باری 2027 100% موفق باشن، پنجره بعدی یعنی 2029 برای ارسال اولین انسان‌ها در نظر گرفته شده. ولی خود ماسکم تأکید کرده که سناریوی محتملتر و واقع بینانه تر سال 2031 هست. یعنی حاضرن یه پنجره 2 ساله رو از دست بدن تا مطمئن بشن همه چیز بی نقصه.
این منو یاد اون حرف معروفش میندازه که همیشه میگه ریسک مرگ خیلی بالاست.
دقیقاً. به خاطر همینه. اون میدونه که اولین سفرها بی نهایت خطرناکه. ولی وقتی ازش میپرسن چرا این کار رو میکنه به یه چیز عمیق‌تر اشاره میکنه.
تضمین بقای نوراگاهی.
درسته. این عبارت نشون میده که از دید اون این فقط یه پروژه مهندسی نیست. یه جور برنامه پشتیبانگیری برای تمدن بشریه
که اگر یه فاجعه‌ای روی زمین اتفاق افتاد نسل بشر جای دیگه ای ادامه پیدا کنه.
دقیقاً. این نگاه فلسفی این همه احتیاط رو توجیه میکنه.
این واقعاً کل ماجرا رو توی قاب دیگه قرار میده. خب فرض کنیم موشک آماده است، زمان بندی هم مشخصه. فضانوردا برای کار روی سطح مریخ به لباس نیاز دارن و اینجا یکی از جالب‌ترین بخشای منابع شماست. انگار داریم با اون فضانوردهای پف کرده خداحافظی میکنیم.
بله، کاملاً. لباسهای فعلی که تو ایستگاه فضایی استفاده میشن، تکنولوژیشون مال 10 سال پیشه. اونا در واقع یه بادکنک شخصی هن که با گاز پر میشن تا فشار لازم رو ایجاد کنن.
که خب کار کردن باهاشون خیلی سخته. منابع شما میگن مثل اینه که بخوای با یه توپ تنیس تو دست تایپ کنی.
تشبیه خوبیه. برای همین عملا برای ساختن یه شهر روی مریخ به درد نمیخورن. راه حل جدید لباسهای فشار مکانیکی یا MCHP هست. بهشون میگن پوست دوم.
وایسا ببینم، پوست دوم؟ این دیگه خیلی علمی تخیلیه. چطوری کار میکنه؟
ببین، به جای اینکه کل لباس رو با گاز پر کنن، این لباس‌ها از لایه‌های مواد الاستیک خیلی پیشرفته ساخته شدن که مستقیم به پوست میچسبن و فشار یک نواختی به کل بدن وارد میکنن.
مثل یه لباس قواسی خیلی خیلی تنگ و هوشمند.
دقیقاً. با الیافی که از آلیاژهای نیکل تیتانیوم ساخته شدن، این آلیاژها با یه جریان الکتریکی ضعیف منقبض میشن و فشار لباس رو هوشمندانه تنظیم میکنن.
فوق‌العاده است. پس مزیتش فقط راحتی حرکت نیست.
نه، 3 مزیت انقلابی داره. اول همین که گفتی چابوکی. فضانورد میتونه بدوه، خم بشه، با انگشتاش ابزار رو برداره. تقریبا مثل روی زمین.
خب.
دوم ایمنی. و این شاید از همه مهمتر باشه. تو لباسای گازی یه سوراخ کوچیک یعنی فاجعه، یعنی مرگ.
درسته.
ولی تو این لباسها اگه یه شهاب سنگ ریز بهش بخوره و سوراخش کنه، فقط همون نقطه از بدن فشارش رو از دست میده و کبود میشه. بقیه لباس فشارش رو حفظ میکنه.
جدی؟ یعنی فضانورد وقت داره برگرده به پایگاه؟ یه سوراخ کوچیک دیگه حکم اعدام نیست.
دقیقاً. این از نظر روانی برای فضانورد یه دنیای دیگه است و مزیت سوم هم سبکی و سادگیه، چون دیگه اون سیستمای پیچیده مدیریت هوا حذف میشن.
پس اون تشبیه لباس مرد عنکبوتی واقعا درسته؟ یه لباس جذب که ازت تو خلای فضا محافظت میکنه.
کاملا.
خب این یعنی ما داریم به بهترین موشک و بهترین لباس فضایی تاریخ میرسیم. ولی منابع شما خیلی واضح میگن که خود مریخ یه سیاره بی نهایت خشنه و چالش های اصلی تازه شروع میشن. 3 قاتل نامرئی در انتظار اولین مهاجران هستن.
بله، این چالش ها دیگه مهندسی نیستن، بیولوژیکی و محیطی هن. اولین و شاید بزرگترینشون رادیاسیون کیهگیانیه.
چون مریخ مثل زمین میدان مغناطیسی محافظی نداره.
دقیقاً. پس سطح سیاره دائما در حال بمباران شدن با تشعشعات خطرناکه. این یعنی ریسک سرطان و آسیب‌های دیگه به شدت بالاست.
راه حلش چیه؟
رفتن به زیر زمین یا ساختن سکونتگاه‌ها تو تونل‌های گدازایی قدیمی یا پوشوندن گنبدها با چند متر خاک خود مریخ. این خاک که بهش میگن رگولیت میتونه مثل یه سپر عمل کنه.
قاتل نامرئی دوم،
خاک سمی.
خود خاک مریخ؟
بله، خاک مریخ پر از نمک‌هایی به اسم پرکلوراته که برای تیروید انسان خیلی مضره. مشکل اینه که این گرد و غبار خیلی ریزه، مثل پودر بچه، و به خاطر الکتریسیته ساکن به همه چیز میچسبه.
وای، پس خطر اینه که این گرد و غبار وارد پایگاه بشه.
دقیقاً. برای همین پروتکل‌های ورود و خروج از پایگاه باید فوق‌العاده سختگیرانه باشن، با سیستم‌های قفل هوا و دوش‌های مخصوص برای پاک کردن لباس‌ها. نباید حتی یه ذره از این گرد و غبار وارد محیط زندگی بشه.
و قاتل سوم؟
جاذبه ضعیف. جاذبه مریخ فقط 38% جاذبه زمینه. ما میدونیم که بیوزنی باعث تحلیل شدید استخون و عضله میشه، ولی اثرات بلند مدت زندگی تو جاذبه کم هنوز یه علامت سوال بزرگه.
یعنی نمیدونیم در دراز مدت چه بلایی سر بدن میاد.
دقیقاً. آیا استخوان‌ها برای همیشه ضعیف میمونن؟ آیا بینایی آسیب میبینه؟ هنوز جواب قطعی نداریم.
راه حل‌های احتمالی چیه؟
دو تا راه حل اصلی مطرح شده. یکی ورزش‌های مقاومتی خیلی سنگین، یعنی ساعت‌ها وزنه زدن هر روز، و دومی که جالب‌تره پوشیدن لباس‌های سنگین وزن داخل پایگاه،
که یعنی بدن همیشه یه بار اضافی رو حس کنه.
درسته، یعنی حتی زندگی روزمره‌ام یه تمرین ورزشی بی‌پایان میشه.
با وجود این همه خطر، اصلاً چطور میشه به ساختن یه تمدن مستقل فکر کرد؟ چون نمیشه همه چیز رو تا ابد از زمین برد. این ما رو میرسونه به اون کلمه کلیدی ISRU، استفاده از منابع در محل.
دقیقاً. اون نقل قول ماسک همه چیز رو میگه. اگه نتونیم تو مریخ سوخت بسازیم، فقط یه سفر توریستی یک طرفه داشتیم.
خب چطوری میخوان این کارو بکنن؟ چطوری مریخ رو به یه پمپ بنزین تبدیل میکنن؟
با یه واکنش شیمیایی به اسم واکنش ساباتیر. این قرار قلب تپنده ی کلونی مریخ باشه.
میشه ساده توضیح بدی چطوری کار میکنه؟
حتماً. اتمسفر مریخ 95%ش دیوکسید کربونه. درسته؟ شما هیدروژن رو که یا از زمین بردید یا از یخهای مریخ استخراج کردید، با این دیوکسید کربن ترکیب میکنید.
خب؟
محصول این واکنش دو تا چیز فوق‌العاده ارزشمنده. یکی متان که سوخت اصلی استارشیپه، و دومی آب.
وایسا ببینم، پس دارم به معنای واقعی کلمه از هوای مریخ سوخت موشک درست میکنن.
دقیقاً.
و محصول جانبیش هم آبه که برای زندگی لازمه. این که یه چرخه خودکفایی بی‌نظیره.
کاملاً. ولی ISRU فقط تولید سوخت نیست. قبل از رسیدن انسان‌ها، یه ناوگان از ربات‌ها و پرینترهای سه‌بعدی غول‌پیکر به اونجا فرستاده میشه.
برای ساخت و ساز؟
بله. این ربات‌ها با استفاده از خاک خود مریخ شروع می‌کنن به ساختن زیرساخت‌ها. پت‌های فرود رو می‌سازن. دیوارهای محافظ در برابر تشعشعات رو پرینت می‌کنن.
از تصویری که باید از اولین شهر مریخی داشته باشیم، اون شهرهای تمیز و سفید فیلما نیست.
به هیچ وجه. منابع شما تصویر خیلی واقعی‌تری میدن. اولین پایگاه مریخی بیشتر شبیه یه پالایشگاه صنعتی عظیم، خاکی و پرسر و صداست.
یه محیط کاری خشن که اولویت اول توش فقط زنده موندنه.
دقیقاً. اولین مریخی‌ها بیشتر شبیه کارگران یه سکوی نفتی هستن تا دانشمندای اتو کشیده. زیبایی و راحتی برای خیلی خیلی بعده.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، استارشیپ در سال 2026 دیگه یه رویا نیست یا واقعیت فلزی و آتشینه، نقش راه مشخص و محتاطانه تر شده، تکنولوژی لباس‌ها انقلابی به نظر میاد، ولی
چالش‌های بقا روی خود مریخ از رادیاسیون و خاک سمی گرفته تا جاذبه ضعیف بسیار جدی و واقعی‌اند.
دقیقاً. حس می‌کنم ما واقعاً در آستانه یه لحظه تاریخی هستیم. لحظه‌ای که شاید تاریخ بشر رو به دو دوره تقسیم کنه، قبل از مریخ و بعد از مریخ.
درسته. این اولین تلاش جدی برای تبدیل انسان به یک گونه بین سیاره‌ایه، یه جور بیمه عمر برای کل بشریت.
شاید اولین مهاجران هرگز به زمین بر نگردن، اما اسمشون برای همیشه تو تاریخ میمونه. و این سوالیه که میخوایم شما بهش فکر کنید. بعد از شنیدن همه اینها، از خطر دائمی تشعشعات و خاک سمی گرفته تا یه زندگی پر از کار سخت، شما حاضر بودید سوار استارشیپ بشید و این بلیت شاید یک طرفه رو برای تبدیل شدن به اولین شهروند مریخ قبول کنید؟ و مهمتر از اون، فکر میکنید چه جور آدمی برای همچین معاملیتی ساخته شده؟